ام ستاسي نظر.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. شماری از افغان‌ها در ایران به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر روند اخراج آنان از تهران پایتخت ایران شدت بیشتر گرفته است. سه روز پیش رسانه‌های ایرانی به نقل از محمد صادق معتمدیان والی تهران گزارش دادند که اخراج اتباع خارجی غیر مجاز، اصطلاحی که اکثراً به مهاجران افغان به کار برده می‌شود، از پایتخت ایران باید با شدت بیشتر عملی شود. چهار روز پیش سازمان امدادرسانی به بین‌المللی ورلد ویژن گفته بود که روزانه حدود 5000 افغان تنها از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برمی‌گردند. تا لحظات بعد گزارش مفصلی در این باره خواهیم داشت که در آن با مهاجران افغان در ایران نیز صحبت شده است. در نتیجه انفجار ماین در منطقه کرمجنسی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حبیب الله خان فرمانده پلیس در این منطقه گفته است که زخمی های رویداد دیروز به شفاخانه محلی منتقل شدند. تا حال فرد یا گروه مسئولیت این ماین گذاری را به دوش نگرفته است. کرمجنسی منطقه‌ای است که در آن سال گذشته درگیری های بین مسلمانان شیعه و سنی نزدیک به 130 کشته به جا گذاشت. این درگیری در نتیجه میانجیگری بزرگان محل پایان یافت و آتش بس بین دو طرف از ماه جنوری امسال به این سو برقرار بوده است. در همین حال مقام‌های پاکستانی گفتند که پیش از آغاز ماه محرم 10000 نیروی امنیتی را به کوهات، منطقه‌ای که کرمجنسی در آن موقعیت دارد، خواهند فرستاد. پاکستان گفته است که در سراسر این کشور در جریان برگزاری مراسم عاشورا در ماه محرم تدابیر امنیتی را شدیدتر می‌سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که مقام‌های آمریکایی و ایرانی هفته آینده با هم درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت خواهند کرد. ترامپ در یک کنفرانس خبری در حاشیه اجلاس سران ناتو در هلند دیروز گفت هفته آینده با آنها صحبت خواهیم کرد. ترامپ افزود که در این گفتگوها آنچه همیشه از ایران خواسته شده است مطرح خواهد شد و آن این که نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. فقط چند روز پیش در جریان جنگ بین اسرائیل و ایران ایالات متحده سه پایگاه عمده هسته‌ای ایران را بمباران کرد. ترامپ همچنان گفت که این تأسیسات هسته‌ای ویران شدند. قبل از این سخنان ترامپ، شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منابع استخباراتی آگاه گزارش داده بود که این حملات ممکن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را فقط چند ماه به تأخیر انداخته باشد. اما رئیس جمهور ترامپ دیروز گفت که این تأسیسات منهدم شدند و ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیمان را با شورای اروپا به هدف ایجاد محکمه خاص جرایم جنگی امضا کرد. این محکمه جرایمی را که در هنگام تجاوز روسیه بر اوکراین رخ داده اند بررسی و مقام‌های ارشد روسیه حتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پاسخگو قرار خواهد داد. در همین حال شورای اروپا گفته است که این محکمه موظف خواهد بود تا مقام‌های سیاسی و نظامی ارشد روسیه را به خاطر اشغال اوکراین تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این شورا افزوده است که جرایمی که در این محکمه بررسی خواهند شد شامل تصمیم گیری در مورد استفاده از نیروی مسلح بر ضد یک کشور دیگر برخلاف منشور سازمان ملل متحد می شود. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی پس از اشتراک در نشست سران ناتو در شهر هاگ هلند دیروز به استراسبورگ رفت. او در حاشیه نشست سران ناتو در هاگ با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیداره داشت. سپس زلنسکی روی صفحه اکس توییتر سابق نوشت که با رئیس جمهور ترامپ درباره راه‌های رسیدن به آتش بس و صلح واقعی در اوکراین صحبت کرد. در این برنامه خبری من امید مرزبان با شما هستم. سلام دوباره به همه کسانی که تازه به ما پیوستند. همکارم در بخش فنی طاهر روشان هم به شما سلام می‌رساند. ما را تا پایان برنامه همراهی کنید و از این رویدادها به تفصیل بشنوید. افغان‌های مهاجر در تهران می‌گویند روند اخراج آنان بیشتر از گذشته شدت گرفته است.
مواطنی که غیر قانونی هستند بعد میگن در هر شرایط باید اخراج شود. به این بیشتر از موج‌های قبل به شدت ادامه پیدا کرده.
یک کودک افغان در یک میدان هوایی روسیه مورد خشونت قرار گرفت و اکنون بیهوش است. درباره وضعیت صحی او به شما بیشتر خواهیم گفت. در تحولات جهان از امضای پیمانی به شما خواهیم گفت که بین رئیس جمهور اوکراین و شورای اروپا امضا شد و هدف آن ایجاد محکمه خاص برای بررسی جرایم جنگی روسیه در اوکراین است.
Every war criminal must know there will be justice and that includes Russia.
و و جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت. اما برنده این جنگ کیست؟ نظر کارشناسان را در این باره خواهیم پرسید. رادیو آزادی را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده میتونید. همچنان گزارش های مفصل، تحلیل ها و همچنان مصاحبه ها و ویدیو های خبری و تحلیلی و همچنان تفریحی را روی وبسایت ما ببینید، بخونید و بشنوید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و همچنان رادیو آزادی را خیلی راحت از طریق تلفن هایتان هم شنیده میتونید. حالا اپلیکیشن رادیو آزادی هم قابل دسترس هست. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استورتان برین و ای اپلیکیشن را دانلود بکنین، و اگر تلفن سامسونگ یا دیگر تلفن های اندروید دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. فقط با یک کلیک برنامه های رادیو آزادی را به طور زنده و آسان شنیده میتونین، بدون سانسور، بدون فیلتر. شماری از افغان‌ها در ایران به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر روند اخراج آنان از تهران پایتخت ایران شدت بیشتر گرفته است. سه روز پیش رسانه‌های ایرانی به نقل از محمد صادق معتمدیان والی تهران گزارش دادند که اخراج اتباع خارجی از پایتخت ایران باید با شدت بیشتر عملی شود. در این گزارش همکارم با شماری از افغان‌های صحبت کرده که در ایران زندگی می‌کنند.
پس از اعلام والی تهران مبنی بر تسریع بیشتر اخراج مهاجران بدون اسناد، اکنون شماری از افغان‌های ساکن تهران می‌گویند بازداشت و اخراج مهاجران افغان بدون اسناد در روزهای اخیر به طور قابل توجه در این ولایت افزایش یافته است. آنان روز چهارشنبه 25 جون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این وضعیت نگرانی‌هایشان را بیشتر کرده است. یک افغان ساکن تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود در این مورد گفت:
اعلامیه که دیگه صادر شده، باید افغانایی که مدرک قانونی ندارن نو ایران را به زودی ترک کنن و در هر جا سفت بازرسی گذاشتن و هر کس را که اونا ببینه افغانی را اسناد مدارکش را دیده و اونا اگر اسناد مدارک قانونی نداشتن اونا را دیپورت میکنن.
یک افغان دیگر باشنده شهر تهران که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه را مطرح کرد.
در این چند روز طرح بازگیری دوباره اتباع شروع شده و اتباعی که غیر قانونی هستند باید میگن در هر شرایط باید اخراج شود و بیشتر از موجهای قبل به شدت ادامه پیدا کرده.
در این حال حضرت آقا زعیم رئیس کمیسیون امور مهاجران طالبان در هرات گفته که حدود 10,000 نفر هر روز از طریق مرز اسلام قلعه در ولایت هرات وارد افغانستان می شوند. شماره از رسانه های داخلی به روز چهارشنبه 25 جون به نقل از او گزارش دادند که گفته این افزایش بازگشت ها پس از مهلتی است که حکومت ایران برای ترک آن کشور به افغان های بدون اسناد اقامت داده است. و همچنین این موج بازگشت ها را به تنش های اخیر میان ایران و اسرائیل مرتبط دانسته است. ورد ویژن سازمان امداد رسان بین المللی 4 روز قبل گفت که روزانه 5,000 افغان از ایران از طریق بندر اسلام قلعه در هرات به کشورشان باز می گردند. این در حال است که 3 روز پیش والی تهران از تشدید طرح جمع‌آوری و اخراج اتباع غیر مجاز در تهران خبر داد. شماره از رسانه‌های ایرانی از جمله مهر گزارش داده که محمد صادق معتمدیان گفته که با همکاری پلیس، مرکز امور اتباع خارجی و برخی اداره‌های مرتبط دیگر روند شناسایی و انتقال این مهاجران با سرعت بیشتر انجام می‌شود. او همچنان از مردم خواسته تا در شناسایی محل‌های اقامت اتباع غیر مجاز همکاری کنند و این اقدام را ضرورت امنیتی و اجتماعی خوانده است. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجران فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار می برند. امیر سعید ایرانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه 23 جون در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان تاکید کرد که ایران روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت خواهد داد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این با ابراز نگرانی از افزایش اخراج افغان ها از ایران گفت که در هفته سوم ماه می بیش از 61,000 افغان از ایران به افغانستان برگشتند. IOM افزوده که حکومت ایران مهلت خروج تمام افغان های بدون اسناد را تا تاریخ 6 جولای 2025 تعیین کرده، اقدامی که به گفته این سازمان ممکن است تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفت که در دو ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می‌شنوید. جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت، اما برنده این جنگ کیست؟ نظر کارشناسان را در این باره تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت، اما حالا به وضعیت صحی یک کودک افغان میپردازیم که در یک میدان هوایی روسیه مورد خشونت قرار گرفت. به اساس گزارش‌ها او اکنون بیهوش است. آرش همایون در این گزارش تفصیل بیشتر را دارد.
کسنیا میشانوا بازرس اطفال منطقه مسکو پایتخت روسیه میگوید پسر 2 ساله‌ای که توسط یک مرد در میدان هوایی شریمت و به زمین پرتاب شده بود در وضعیت ثابت قرار دارد. میشانوا گفته که با دکتران معذب صحبت کرده و آنها تایید کردند که این کودک که در مورد هویت و معلومات ارائه نشده آسیب مغزی ندیده است. یک شهروند 31 ساله بلاروس در میدان هوایی شریمت و در مسکو بر یک کودک 2 ساله نزدیک شد، او را به هوا بلند کرد و به شدت به زمین زد. در نتیجه کودک با سر به زمین خورد و از هوش رفت. کارمندان طبی میدان هوایی کمک‌های اولیه را برای این کودک ارائه کردند. سپس او در مرکز صحی اطفال LM روشال در کراسنگورسک بستر شد. دکتران شکستگی‌های باز استخوان‌های جمجمه این کودک را تشخیص دادند و وضعیت او جدی خوانده شده. یک دکتر معذب در مرکز صحی اطفال LM روشال در کراسنگورسک می‌گوید:
کودک ساعت 1 شب گذشته با شکستگی های جمجمه به حالت وخیم از میدان هوایی شیرمیت و به این شفاخانه آورده شد. حالت کودک وخیم اما ثابت است.
کسینیا میشانوا بازرس اطفال منطقه مسکو میگوید که در 2 روز آینده دکتران تلاش خواهند کرد تا این کودک را از حالت بیهوشی خارج کنند، زیرا فعلا او در خواب ناشی از مواد مخدر قرار داشته، حداقل به 1 ماه وقت نیاز دارد تا بهبود یابد. با گفته میشانوا خانواده این کودک از ایران برمیگشتند، جایی که آنها به دیدار اقاربشان رفته بودند و زمانی که جنگ بین اسرائیل و ایران آغاز شد، آنها مجبور شدند که از طریق کابل پایتخت افغانستان به مسکو برگردند. به گفته میشانوا و مرد مهاجم با آنها در یک تیاره بوده است. وزارت امور داخلی روسیه از دستگیری شخصی که به این کودک حمله کرده بود خبر داده، گفته که او مست بوده است.
شنیدید که شام روز سه‌شنبه یک پسر 2 ساله افغان توسط یک مرد در یک میدان هوایی روسیه در مسکو به زمین پرتاب شد و جمجمه او به شدت صدمه دید. دکتران معالج میگویند که حالت کودک وخیم اما ثابت است. در رابطه با وضعیت صحی او در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی کوشش میکنیم خبرهای تازه را هم به دست بیاریم و شما را هم در جریان بگذاریم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را میشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیمان را با شورای اروپا به هدف ایجاد محکمه خاص جرایم جنگی امضا کرد. این محکمه جرایمی را که در هنگام تجاوز روسیه بر اوکراین رخ دادند، بررسی و مقام‌های ارشد روسیه، حتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پاسخگو قرار خواهد داد. در همین حال زلنسکی پس از امضای این پیمان در شهر استراسبورگ فرانسه در گرد همایی پارلمانی شورای اروپا گفت هنوز راه درازی در پیش روست.
هر مجرم جنگی باید بداند که عدالت تامین خواهد شد و این روسیه را نیز شامل می شود. اکنون اقدامات قضایی را با جدیت به پیش خواهیم برد. هنوز راه دراز در پیش روست. از نگاه سیاسی پیشرفت چشمگیری داشته ایم. من از کمیته وزرا، شورای اروپا و همه کسانی که این پروسه را رهبری کردند سپاسگزارم.
در همین حال شورای اروپا گفته است که این محکمه موظف خواهد بود تا مقام‌های سیاسی و نظامی ارشد روسیه را به خاطر اشغال اوکراین تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این شورا افزوده است که جرایمی که در این محکمه بررسی خواهند شد شامل تصمیم گیری در مورد استفاده از نیروی مسلح بر ضد یک کشور دیگر برخلاف منشور سازمان ملل متحد می شود. با گفته شورای اروپا، کوریای شمالی و بلاروس نیز از این امر مستثنا نخواهند بود. البته در صورتی که ثابت شود که این دو کشور نیز نقش مؤثری در تجاوز روسیه بر اوکراین داشتند. سرمنشی شورای اروپا که در کنار رئیس جمهور زلنسکی ایستاده بود در نشست دیروز گفت که این شورا امیدوار است که محکمه بتواند سال آینده کار خود را آغاز کند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی پس از اشتراک در نشست سران ناتو در شهر هاگ هالند دیروز به استراسبورگ رفت. او در حاشیه نشست سران ناتو در هاگ با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیداره داشت. سپس زلنسکی روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که با رئیس جمهور ترامپ درباره راه‌های رسیدن به آتش بس و صلح واقعی در اوکراین صحبت کرده. زلنسکی همچنان نوشته است که دیدار طولانی و مهم با ترامپ داشت و از ایالات متحده به خاطر حمایتش از اوکراین در مقابل اشغال روسیه قدردانی میکند. دیدار دیروز زلنسکی و ترامپ حدود 50 دقیقه طول کشید. رئیس جمهور ترامپ پس از این دیدار گفت دیدار خوب با زلنسکی داشت و افزود که زلنسکی در یک جنگ دشوار شجاعانه مبارزه میکند. رئیس جمهور زلنسکی در این دیدار موضوع خرید سیستم دفاع هوایی آمریکایی موسوم به پاتریوت را مطرح کرد، اما ترامپ پاسخ قاطع و مثبت نداد و گفت خواهد دید که این سیستم را در اختیار اوکراین گذاشته می تواند یا خیر، زیرا به گفته رئیس جمهور ترامپ این سیستم خیلی به مشکل به دست می آید.
بیشتر از خبر،
رادیو آزادی را می شنوید. جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت، اما برنده این جنگ کیست؟ آرش همایون در گزارش نظریات کارشناسان را در همین باره گنجانیده است.
پس از 12 روز منازعه مستقیم و بی سابقه، اسرائیل و ایران به آتش بس توافق کردند که یک آرامش متشنج و مضطرب را در منطقه برمغان آورد. این جنگ که در حملات هوایی و راکتی ویرانگر و عملیات مخفی متبارز شد، هر دو کشور را تکان داد. در حالی که جنگ ها متوقف شده، مفاهیم سیاسی، نظامی و هسته‌ای این جنگ کوتاه مگر شدید در حال آشکار شدن است. هر دو کشور در ادعای پیروزی در این جنگ عجله کرده اند. اسرائیلی ها تأکید دارند که اهداف خود را به دست آورده اند. ایرانی ها ادعا می کنند که آتش بس را بر دشمن اصلی خود تحمیل کرده اند. اما تحلیلگران هشدار می دهند که این آتش بس شکننده است، تعادل استراتژیک تغییر کرده و خطر درگیری مجدد یا تشدید خطرناک تنش‌ها همچنان بالاست. اسرائیل به استناد تخریب گزارش شده ساحات کلیدی هسته‌ای و راکتی ایران، از بین بردن رهبران ارشد نظامی و برتری هوایی بر تهران اعلام کرده که به همه اهداف عملیات برخاستن شیر دست یافته است. فرزاند ثابت، محقق مدیریتی در اینستیتوت فارغین ژنو، برای آزادی گفت که اسرائیل به ضربه زدن بر اهداف کلیدی استراتژیک نظامی و دولتی ایران به طور کاملا مؤثر قادر بوده است. به گفته ثابت، این درگیری میزان نفوذ اسرائیل در دستگاه امنیتی ایران را برجسته می کند و موساد، اداره استخبارات اسرائیل، اساسا توانسته گروهی را از کسانی ایجاد کند که از رژیم روگشتاندن، احتمالا یکی از عناصر مهم در این جنگ بودند و بزرگترین آسیب را وارد کردند. منوشته مرکز خبر رادیو آزادی، ولی با وجود بمباردمان‌های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران در حالی که آسیب دیده کاملا از بین نرفته، برخی از ظرفیت‌ها و تخصص‌های غنی‌سازی یورانیوم زنده مانده و خطر یک جهش هسته‌ای مخفی ایران هنوز باقی مانده است. روبرت انهورن، متخصص عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکار ارشد در انستیتوت براکنز آمریکا، به رادیو آزادی گفت که بیش از 400 کیلوگرم ذخیره یورانیوم ایران که تا 60% غنی شده انتقال یافته و در مورد آن معلومات دادن نشده است. با گفته انهورن، اگر این یورانیوم در اختیار ایران باشد، می تواند به یک محل مخفی برده شده و از آن در یک برنامه اسلحه هسته‌ای استفاده شود. در این جنگ رهبری ایران زنده ماند، مگر به قیمت گزاف. تأسیسات هسته‌ای، راکتی و طیارات بی پیلوت آن کشور به شدت تخریب شدند، اما بسیاری از رهبران ارشد نظامی ایران کشته شدند. دفاع هوایی ایران در محافظت از این کشور در برابر حملات عمیق اسرائیل در خاک ایران ناکام ماند و جمهوری اسلامی خود را از نظر سیاسی ضعیف می‌یابد. فرزاند ثابت، محقق مدیریتی در انستیتوت فارغین ژنو، این وضعیت را یک فاجعه برای ایران خوانده. رابرت انهورن متخصص عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکار هرچند در انستیتوت بروکنز آمریکا میگوید که ایران نسبت به دو هفته قبل ضعیف‌تر و در سطح بین المللی منزوی‌تر شده. ادعای جمهوری اسلامی به حیث ضامن امنیت ملی و رکن کلیدی مشروعیت آن با توجه به ناتوانی آن در جلوگیری از حملات هوایی اسرائیل و محافظت از رهبری نظامی رژیم که اکثرا در روز اول جنگ از بین رفتن به شدت آسیب دیده. فرزان ثابت میگوید که این یک ضربه بزرگ به اعتبار جمهوری اسلامی است. خطرناکترین میراث جنگ بین ایران و اسرائیل ممکن است انگیزه باشد برای تعقیب برنامه اسلحه هسته‌ای از سوی این کشور. جمهوری اسلامی ایران قبلا گفته بود که به دنبال دستیابی اسلحه هسته‌ای نیست، اما در صورت مواجه شدن با تهدید بالقوه‌ای که موجودیت آن را تهدید کند، در مورد دکترین هسته‌ایش تجدید نظر خواهد کرد. جنگ سیگنال‌های مختلف را به رهبری جمهوری اسلامی ایران فرستاده. ممکن است برخی از جناح‌های ایرانی این حملات را به حیث هشدار برای عبور نکردن از آستانه هسته‌ای تلقی کنند، اما احتمال دارد که دیگران اسلحه هسته‌ای را من حیث یگانه تضمین قابل اعتماد بقای جمهوری اسلامی بدانند. رابرت انهورن میگوید که تعقیب قابلیت اسلحه هسته‌ای میتواند برای ایران بسیار خطرناک باشد. به گفته انهورن، تندروان در ایران وجود خواهند داشت و تصمیم خواهند گرفت که یگانه راه جلوگیری از حملات خارجی دستیابی به اسلحه هسته‌ای است و در این مرحله واضح نیست که کدام یک از این گروه‌ها غالب خواهد شد. اما فرزان ثابت در مورد ظرفیت تکنیکی و سازمانی در زمینه جهش مخفی هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، میگوید که به یک نظام غیر قابل اعتماد و بی‌کفایت به اندازه جمهوری اسلامی اعتماد چندان ندارد و به گفته او اگر ایران یک آزمایش هسته‌ای را هم انجام دهد، میتوان شاهد تشدیدهای هسته‌ای علیه ایران بود که به عقیده او بسیار خطرناک است. آتش بس بین ایران و اسرائیل یک مکس ضعیف را در جنگ به وجود آورده. اسرائیل می تواند ادعای یک پیروزی نظامی را کند، مگر بازی پایانی سیاسی و استراتژیک تسویه نشده. جمهوری اسلامی ایران ضربه خورده. بازدارندگی هسته‌ای آن از بین رفته، اما حداقل در حال حاضر زنده مانده. ممکن است اسرائیل جنگ را برده باشد، ولی معضلات اصلی جنگ خطر هسته‌ای، بی‌ثباتی منطقه‌ای و بی‌اعتمادی متقابل حل نشده باقی مانده است. رابرت انهورن متخصص عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکار ارشد در انستیتوت بروکنز آمریکا میگوید فقط تلاش‌های دیپلماتیک میتواند اطمینان حاصل کند که مواد هسته‌ای ایران واقعاً حساب شده و منطقه از آن پرتگاه به عقب برمیگردد. انهورن میافزاید که 400 کیلوگرم یورانیوم بسیار غنی شده میتواند اساس یک برنامه اسلحه هسته‌ای مخفی شود. به گفته او با این عنصر نمی شود که با یک حمله نظامی برخورد کرد و با این مسئله فقط از طریق دیپلماسی برخورد شده می تواند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا لحظات بعد پیام هایی را که شما از طریق کانال واتساپ رادیو آزادی به ما فرستاده اید خواهیم شنید و نظریات شما را میشنویم، اما حالا میپردازیم به موضوع دیگری. افغانستان یگانه کشور است که موسیقی در آن کاملا منع شده، هرچند جوانان هنوز در خفا موسیقی میشنوند و شاید هم در بعضی محافل خصوصی موسیقی بنوازند و آواز بخوانند، اما مثل گذشته نیست که در گوشه و کنار افغانستان شاهد کنسرت ها و تجمعات هنری بودیم. طالبان موسیقی را خلاف اصول اسلامی و شرعی میدانند، در حالی که هنرمندان موسیقی را نیاز برای جامعه می دانند و می گویند تضاد با اصول اسلامی ندارد، زیرا خیلی کشورهای مسلمان از جمله کشورهای عرب هستند که در آنها موسیقی ممنوع نیست. حالا برگزاری کنسرت برای هنرمندان افغان در داخل افغانستان به یک آرزو مبدل شده است. یکی از این هنرمندان فرهاد دریاست.
یا
فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغان، میگوید روز دوباره فرا خواهد رسید که بتواند در کشور خودش برای علاقمندان خود آواز بخواند. او که به تازگی 5 کنسرت در شهرهای مختلف استرالیا برگزار کرده، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی به زندگی افغانستان رنگ بده و محدودیت هایی که بالای موسیقی به هنر تحمیل شده برداشته شود و بتونم دوباره فریاد خود از مثل قدیم از ورزشگاه بزرگ کابل یا غازی استادیوم تا بلندی های کوه بابا و هندوکش برسانم بخوانم. این روز رسیدنی است.
فرهاد دریا که در ایالات متحده زندگی می کند، هر از گاهی در کشورهای مختلف جهان کنسرت اجرا می کند. در دوره جمهوری نیز به افغانستان سفر می کرد و در آنجا برنامه های هنری برگزار می کرد. او موسیقی را پل نیرومند و مؤثر برای نزدیکی انسان ها به یکدیگر می داند.
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون این که کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی را به هم نزدیک میکنه یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن. و این پل ابتدا هر قدر که طویل باشه، آهسته 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 به یک مو میرسه و لحظه خاص میشه که باز امون یک مو پل هم از بین میره و هیچ دیگه فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را داره.
فرهاد دریا همچنین ابراز امیدواری کرد که محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان نیز پایان یابد و به گفته او زنگ مکتب بلندتر و پرتنین تر از گذشته به صدا درآید. این اظهارات در حال صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان پخش و شنیدن موسیقی را ممنوع کردند و آن را حرام میدانند. طالبان همچنین دختران را از ادامه آموزش بالاتر از صنف شش محروم کردند و در کنار دیگر محدودیت ها بر اساس قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان شنیدن صدای زن را ممنوع دانستند و خواندن آواز، نعت و حتی قرائت توسط زنان در انظار عمومی ممنوع اعلام شده است.
و اکنون هم نوبت پخش پیام های شماست که به ما فرستادین از طریق واتساپ. چشم برای پیام های صوتی بیشتر شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. به ما پیام بفرستین، از خبرهای تازه روستا، شهر و محلتان به ما بگوین و همچنان از زندگی روزمره و شرایطی که در آن زندگی میکنین به ما قصه کنین. پیام های شما را در برنامه های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت بکنین: 00 42 07 23 00 81 11.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم که هست بسیار مردم درافتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی می سه شیه که هست ما ضرورت داریم. یکی با آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به می آنتن ضرورت داریم، سیوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین سلام ما رو به مسئولین برسونیم.
من یک از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شام‌الله خان ایجاد شده بود، هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب هایم که دریای هلمند به بند کمال خان رها میشه، مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه. ایران بدون پرداخت هیچ هزینه ای از عقابه افغانستان استفاده میکنه. مردم ما در شهر ما از خوشسالی های بسیار زیاد رنج میبرند. تقریبا در حدود 4 سال الی 5 سال در شهر ما خوشسالی پی در پی بود و اکنون که آب هست مدیریت درست نمیشه و به طرف ایران رها میشه. آیا یه عقابه حق ایران است یا حق مردم افغانستان است؟
امیدوار هستم که مسئولین توجه نمایند به خاطر ذخیره سازی آب، به خاطر ساختن کانال های درست و یک سیستم آبرسانی مناسب در سراسر افغانستان تا مردمی که به آب دسترسی ندارن بتونن به صورت درست و از آب پاکیزه و تمیز دسترسی داشته باشن. ما در خود کابل شاهد هستیم در بسیاری مناطق آب پاک وجود نداره. مردم منتظر هستن تا یک شب یا دوی شب که در نل های آبشان بیایه و بتونن از آب استفاده کنن. ولی او آبی هم که جریان پیدا میکنه مردم ازش استفاده میکنن آب پاک نیست، مجبور هستن که فیلترش کنن.
پیام شما نظر شماست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.